استاد زین علی، خدمت شما عرض سلام و ادب میکنم. صحبت بفرمایید با شنوندگان عزیز تا در خدمت شما و کلام گرمتون باشم.
ما از شما تشکر میکنیم که اینجا رو دعوت کردید. من اسماعیل زین علی هستم، یکی از پیشکسوتان ورزش کشاورزی که سالهای سال در این رشته فعالیت چندان زیادی داشتم.
بله،
نسبت به دوچرخه‌سواری که علاقه داشتم، دوچرخه‌سواری من در بچگی پیش از حد به رشته دوچرخه‌سواری علاقه داشتم. زمانی بود که از پدرم 2000 یا 3000 به من میگرفتم و میرفتم دوچرخه کرایه میکردم و تو خیابان سوار میشدم و اون 2000 یا 3000 که پدرم به من میداد از اون ناچاری به من میداد، چون علاقه نداشت که من به این رشته پناه بیارم.
شما پول تو جیبی رو اصلا به خوراکی نمیدادین؟
نه، فقط دوچرخه سوار میشدم در واقع.
بله،
چون 2000 یا 3000 اون زمان خب برای خودش پولی بود.
بله،
چند سالی که من توی رسالا دستن جوانی به این رشته علاقه پیدا کردم، یه دوچرخه سواری در منطقه و محل ما زندگی میکرد به نام اسماعیل حسینی، خدا رحمتش بکنه،
خدا بیامرزه،
که ایشون قهرمان تیم ملی بود در اون زمان،
هم نام شما هم.
بله، و این با من مثلا من خیلی علاقه داشتم. این وقتی از دوچرخش از جلوی منزل ما که رد میشد برای تمرین یا برمیگشت، من میومدم سر کوچه وای میستادم که ایشونو ببینمش، چون واقعا دوچرخه زیبایی داشت در اون زمان.
از این دوچرخه‌های به اصطلاح
مسابقات بود. بله، در دوران خودش مسابقات دوچرخه خیلی خوبی بود در دوران خودش.
بله،
من علاقه داشتم، بعد سلام علیک میکردم باشو، گاهی وقت هم دوچرخه رو در منزلش میوردم واسش، چون خیلی علاقه داشتم، نه که هم میشستیم. من از آقای حسینی خواهش کردم که آقای حسینی یه دوچرخه من میخوام بخرم که بیام توی رشته دوچرخه سواری با شما تمرین بکنم. خدا بیاز به من گفت تو خیلی کوچیکی، سنت جواب این کارو نمیده، به درد شما من این سن نمیخواد دوچرخه سواری. چون
چند سالتون بود آقای؟
من فکر کنم 10 یا 11 سالم بود، اصلا خیلی کوچیک بودم.
اصطلاحا پاتون میرسید به رکاب.
اون دوچرخه ما به روزی نبلند بود و روزی نشستن واسه ما مشکل بود، چون چرخه ها غیر استاندارد بود در اون زمان خودش واسه ایرانی ها. اکثر ایرانی قد کوتاه بودن، دوچرخه از خارج میان همه تنه بلند بودن، چون اروپایی ها نسبت به ایرانی قدشون بلندتر از ایرانی ها بود.
الان دیگه اینجوری نیست.
بله، عوض شده. خوزه چند سال، دیدم 1-2 سال 3 سال از این داستان گذشت و ما همین کارا ادامه میدادیم، تا ازش خواهش کردم که بیا به پدرم من بگو یه دوچرخه واسه من بخره. میشونم خود سلامه ایت داشت با خانواده ما نزدیک هم میشستیم. در این کار انجام شد، اومد و صحبت کرد و پدر من گفت من 50 تومن بیشتر نمیدم، 50 تومنی.
بله،
من 50 تومنی بیشتر ندارم که بدم، 50 تومن مجازم بهش بدم. یه دوچرخه بسا ما خرید 150 تومنی آقای اسماعیل حسینی، نیمه کورسی، نه کورسی. اون دوچرخه در زیاده مثلا خیلی خوبش هم 700 تا 800 هزار تومن بیشتر نبود.
بله،
700-800 تو یه تومنی مذارت بکنم.
بله،
الان 8 میگی یه تومن 1000 تومن سکون نمیشه.
فرق هم نمی کنه دیگه.
بله، واقعا فرق هم نمی کنه. در زمان زمان سمون دوچرخه خرید و ما این دوچرخه سوار شدیم. وقتی این می اومد به تمرین ما پشت سر این حرکت میکردیم، ولی وقتی وارد با اکیپ خوش حرکت میکردیم ما دیگه رومون نمیشد که قاطی اون دوچرخه سوارایی که دوچرخه سوار بودن بشیم. پشت سر با فاصله و بعدم به مرور فاصله زیاد میشد و ما چون ضعیف‌تر بودیم میموندیم، میرفتیم تا جایی که میرسیم، بعد برمیگشتیم میمونیم وای میسند آقای حسینی برگرده. برمیگشت و میگفت آقا حسین مثلا من تا فلان جا اومدم دور زدم، ایشون هم خیلی تشویقم میکردن. یه 2-3 سالی از این داستان گذشت و ما این کار ادامه دادیم.
خب قبل از اینکه ادامه بدین بگین، بله، تکلیف اون 100 تومن چی شد؟ ما بقیه دوچرخه کی براتون پرداخت کرد؟
آقای حسینی داد بقیه‌اش رو، خدا رحمتش کنه. آقای حسینی داد بقیه‌اش رو، چون ایشون قهرمان تیم ملی بودن، دستش هم از به اصطلاح بازتر بود، درآمدش از خانواده من بیشتر بود.
من البته عرضم به این خاطر
محبت کردن و خدا رحمتش کنه.
میخواستم بگم بعضی وقتا یه همچین حرکتی،
بله،
خیلی ساده باعث میشه که راهی یک قهرمان باز بشه.
شد و خلاصه این بود 2 سالی به همین ترتیب ادامه دادیم رشته رو. به مرور بدن ما یه مقداری حرکت کرد،
صحیح
قاطی اینا شدیم، ولی رومون نمیشه مجددا با قهرمان تیم ملی قاطی بشیم و دمخور بشیم، چون خجالت میکشیدی. چون اون زمان با این زمان خیلی فرق کرده از نظر روابط ورزشکارا.
بله.
با هم دوران خودم آشنا شدم، مثلا حسن آریانفر بود، خسرو حقشا خدا بیامرز بود، آقای اصغر درودی بود.
جوان هم سن سالم بودن.
بانو قاطی شدیم، ما یه دسته جوانان شدیم زیر تیم ملی. اونا خب تیم ملی بودن، ولی با این حال ما هممون بازم رومون نمیشد یه قاطی این دو شخص سوارا بشیم. فکر کنم 3 سال یا 4 سال کشید، ما بدنمون اومد بالا، رشد کرد. با هم تو تمرین کردیم، مربی هم نداشتیم، خودمون تمرین می‌کردیم خالص از تیم ملی ها، چون اونا به ما بها نمیدادن. یعنی ما هم رومونش قاطی اونا بشیم. بله. ما ارزش قائل بودیم.
استاد زین علی کجا تمرین میکردن تیم ملی؟
ما جاده کرج بود. اصلا اون زمان ماشین وجود نداشت.
آها.
مثلا جاده کرج که ما میرفتیم یه دونه باریکی بود که دو تا ماشین بغل هم رد بشن به هم دیگه میخوردن. ولی ماشین وجود نداشت. یا جاده قم یا جاده آبلی یا جاده سد کرج ماشین نبود. همش هر 3 ربع نیم ساعت یه ماشینی از اون جاده رد بشه بره.
آها.
خیلی جاده خلوت بود.
درست.
و راحت بودم چرخ سوارا. حتی در خود تهران هم که ما سوار چرخ می شدیم مشکل حرکت نداشتیم. حتی مثلا این جاده شمرون از سر چاره ولیعصر، یه چاره پهلوی قدیم که از جاده ولیعصر تا خود شمرون ما به دو چرخ ریکورد گیری می کردیم، چون ماشین نبودی بیاد بره مزاحم ایجاد بکنه.
بل.
یا تو خود بلوار کشاورز ما مسابقه تمرین می کردیم، چون بازم مجددا ماشین نبود. ولی الان متاسفانه خب بسته شده دیگه، یعنی ترافیک دیگه همه جا رو پوشش داده.
یه کاش الان میشد از دو چرخ استفاده کرد
که متاسفانه تراجم بشه میشود. نمیشم سوار شد، واقعا نمیشه سوار شد. نه استقبال میکنن مردم از این رشته ورزش. حالا مثلا میگیم ما زمستون خوب مشکلات زیاده، برف و بارون و گل و اینجا مشکله، ولی تابستون یا بهار که فصل زیبایی هست متاسفانه همین وضع ما داریم. استفاده از دو چرخه دو شهر امکان پذیر نیست، چون واقعا خطرناکه، جون انسان در خطره.
به هر حال استاد زین علی شما مقدمه البته کاملی اشاره نکردید، چون فرصت برنامه ما همیشه ما رو شرمنده میکنه از دوستان. در واقع شرمندگان عزیز آشنا شدند با سالهای کودکی و سپس نوجوانی شما و ابتدای به قول خودتون قد کشیدنتون و آشنایی با بر بچه های تیم ملی اون روزگار و تشکیل گروهی که آینده دوچرخه سواری اون روزگار ایران عزیز بودید. همراه ما باشید دوستان شنونده، یک قطعه موسیقی ایرانی تقدیم به استاد اسماعیل زین علی و شما شنوندگان محترم و ادامه برنامه. اتاقی در حومه خاطرات رو میشنوید، برنامه از شبکه رادیویی ورزش که آدینه ها تقدیم شما عزیزان میشه. همونطور که دوستان خوبم که از ابتدا با ما بودن مستحضرن، در خدمت استاد اسماعیل زین علی هستیم، نام آشنای دوچرخه سواری ایران، عزیزی که واقعا سالهای پرمشقت و سختی رو تا قهرمان شدن سپری کردند. اکنون از آغاز دوران قهرمانی و مطرح شدنشون برامون سخن خواهند گفت. استاد زین علی، روال برنامه هم که مستحضرید من خدمتون عرض کردم، در کنار اشاره به اون روزگار و خلاصه طی طریقتون تا مطرح شدن، خاطراتی هم اگر دارید از سالهای ابتدایی، نمیدونم سفرهایی که داشتید، در لابلای صحبتاتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بعد از اون دوران مبتدیگری مونه که پشت سر گذاشتیم و مسابقاتی فدراسیون شروع کرد به مسابقه قهرمانی کشور بود که واسه اولین بار ما با بزرگان دوچرخه سواری دوران خودمون قبل از ما واسه تیم ملی برخورد کردیم، تو مسابقه شرکت کردیم و احساس کردیم پیش خودمون که ما از اینا ضعیف‌تر نیستیم.
بله.
با اینا در افتادیم، در واقع در افتادیم.
رقابت
سنگین بین ما در جاده قم که هم اونا شرکت کردن هم ما شرکت کردیم، ولی حالا خوشبختانه چه نیروی مال هدایت کرد از طرف خداشید، ما این بزرگای دو شخصای دوران خودمون که باشون احترام زیاد قائل هستیم.
بله.
پشت سر گذاشتیم.
شما اولین
بار پشت سر گذاشتیم، جوان بودیم.
استاد زندلی با اون همون دوچرخه یا عوض کردیم؟
نه دوچرخه همون عوض شد، مدلش رفت بالاتر و قیمت یه مقداری بهتری دوچرخه خریداری شد.
آها.
و پدر من به این رشته علاقه پیدا کرد، دید من حالا پیشروی تو این رشته دارم،
جدی
یه مقداری زیر پله بار منو گرفت.
بله.
مسابقات انتخابی قهرمانی کشور که شروع شد ما اینا رو پشت سر گذاشتیم تو چند رشته، فدراسیون شخصا یه مقداری ما رو زیر پوشش حقوق قرار داد و ما واسه اولین بار که مشهد انجام شد مسابقه قهرمانی کشوری، مدال طلاهای قهرمانی کشوری جوانان آوردن که ماها بودیم. اونا دیگه یه مقداری به خوششون اومدن، در واقع اون زمان به خوششون اومدن و گفتن نه باز ما به اصطلاح تمرینامون رو طوری بکنیم که بتونیم یه چند سال دیگه هم حکومت بکنیم در رشته خودمون، و متاسفانه این کار انجام نشد. مسابقات اینا عقب نشینی کردن، تک شدن و اصلا میشه یعنی ما، و با سال 45 بود که اولین سفر تیم ملی دوچرخه سواری یه تیم جوان انتخاب شد.
در واقع سال 45 نخستین بار بود که شما به تیم ملی دعوت
شدید. کلا تیم ملی برای دوره دلی مرمره قبلا دعوت میشدن، اونا میرفتن، ولی سال 45
متحول شد،
کلا تیم عوض شد. کاملا تیم عوض شد و تعداد دوچرخه سواری اعزامی 5 نفر بودن جوان شدن که من بودم، آقای خسرو حق‌شاه بود، حسن آریانفر بود، اصغر درودی بود، اون یکی آقای منوچه دانشمند بود.
بله.
این 5 نفر اعزامشون به دور دریای مرمره، مسافتش هم خیلی سنگین بود، اولین تور هم بود که ما میرفتیم.
بله.
شناختی هم رو تیمای خارجی نداشتیم.
اتفاقا استاد من میونه کلامتون شکر میخواستم اینو عرض بکنم، بزرگانی از دوچرخه سواری البته در برنامه های پیشین ما در خدمتشون بودیم، چند قطعه عکس رو هم با خودشون آورده بودن که بنده شما رو اونجا زیارت کردم در بین اون عکس ها، و البته دقیقا به خاطر ندارم همین تور بود که شما میفرمایید یا بعد از اون بود، اما خب به هر حال ایشون هم خیلی ذکر میکردن از اون روزگار و قهرمانی های همه. بفرمایید.
همین تور بود.
بله.
تور 2000 کیلومتر بود، دوره دریای مرمره، اولین بزرگترین تور در واقع دو شخصی دوره دریای مرمره در ترکیه بود، سال انجام میشد ولی کوتاه بود.
بله.
این دیگه خیلی تدارک دیدن، تیمای خارجی به سال اروپایی اومده بودن، تیمای حرفه‌ای هم اومده بودن، که ما وقتی سر خط مسابقه اومدیم اینا نگاه کردیم، رئیس فدراسیون آقای سرهنگ گل محمدی، اسمش دقیقاً متأسفانه یادم نیستش، ملک محمدی بذار ملک محمدی بود، اومد به من گفت آقا زینب بودن، گفت شما می میترسید؟ گفتم نه، برای چی بترسیم ما، یا با اینا میریم یا از اینا میمونیم، ترسی وجود نداره. و مسابقه شروع شد، 14 تیم اروپایی هم شرکت کردن به اضافه تیم ایران بود و تیم خود ترکیه، دو تیم داده بود با تیم عراق بود یا عربستان سعودی عراق بود یادم نیست دقیقا.
بله.
بین این 14 تا رو بودن 3-4 تا ما بودیم، من 15-16 تیم بود، ما در مجموع مسابقه ششم شدیم.
درود بر شما.
که واسه اولین بار بود که چنین مسابقاتی ما از خودمون نشون دادیم، و واسه اولین بار بود ترکیه چنین مسابقاتی انجام داد و دیگه هم انجام نداد، چون تیم خودشون دارم مسابقه اوت شد.
بله.
دیگه از اون زمان دیگه تیم دوچرخه سواری ایران حرکت کرد.
چه خاطره ای دارین از اون سفر اولتون به خارج از ایران؟ دوچرخه رو چه جوری بردین؟ دوچرخه رو هم بردین؟
دوچرخه، بله، همه جا سفر دوچرخه سواری، این کوچه‌سواری خود تن انسان میمونه، یعنی هر دو چرخ سوار باید حتما دو چرخ خود سوار بشه. اگه دو چرخ عوض بشه نمیتونه پا بزنه، چون تعادلش رو دو چرخ به هم میخوره و مثل یک کچلوار میمونه که شما اندازه بدنتون بدوزن برای خیلیات خیلی خوب چقدر شیک رو تنتون بشینه. یه مثلا کچلوار حاضر بخیر که مثلا گلوگشاد باشه یا تنگ باشه. دو چرخ هم این همون حالت رو روی بدن داره.
قطعاً بله.
خیلی حساسه روی بدن. هم مثلا با 1 سانتی یا 2 سانتی دو چرخ جابجا شدن، تعادل اون دو چرخ سوار باید حداقل 1 مرور اون چرخ بشینه تا بدنش به اون دو چرخ عادت بکنه.
جا بیفته. بله. شما دو چرخ رو باز می‌کردین؟
بله، اینجا جمع می‌کنین، تو کارتون می‌ذارین، باز میشه، تو کارتون جمع میشه، بعد اونجا مدام باز میشه، بسته میشه برای مسابقات.
خب من اینو تو این در واقع برنامه از این فرصت استفاده کنم، اگه چه دوست ندارم وقت برنامه رو با این چیزها بگیرن، دوست دارم بیشتر خاطره تعریف کنم. اون موقع واقعا چه تفاوتی میکرد؟ اگه شما بخواید خیلی خلاصه در یک جمله بفرمایید، مثلا وزن دو چرخه با الان
بله
چقدر پیشرفت کرده؟
8 کیلو دو چرخه سبک شده، یعنی از سال 45 تا الان 8 کیلو تا 9 کیلو وزن دو چرخه کاهش پیدا کرده.
چه جالب
که این برای دو چرخه سوار واقعا خیلی موثره.
بله.
مثلا ما یه مثلا 100 کیلومتر حد اقلش ما میگیریم، چون مثلا جاده از 100 به بالا، یعنی زیر 100 وجود نداره. شما میخواید 8 کیلو 9 کیلو بار به خودتون اضافه ببرید، هم بکنید این بارو، چه سر بالا چه جاده صاف. خب اینو شما کنار بذارید چقدر این مسافت به شما کمک میکنه؟
سبک بار میشید،
سبک بار میشید، خیلی راحت تر رکاب میزنید. اون وقت آلیاژای دو چرخه عوض شده، تکنیک دو چرخه عوض شده، هارودینامیک دو چرخه عوض شده.
بله.
اینا رو همه سیستم بدن اثر میذاره،
حتی رو کلاه هم کار کردن که اصلا باد رو در واقع مقاومت نکنه،
میشکافه میره جلو، حتی لباسشون حتی.
میخواستم من اینو عرض کردم به این نیت که نوجوانان عزیز رو آشنا بکنم، واقعا در سالهای دور استاد زینعلی و هم دوره هاشون و اونهایی که پیشتر از این عزیزان بودن، واقعا قهرمانیشون خیلی پرمشقت تر بود و نیروی خیلی بیشتری مصرف میکردی. ممنونم استاد زینعلی، باز هم در کنار شما خواهیم بود و در خدمتون در این اتاق سراسر خاطره و رادیو ورزش و انشاءالله ادامه برنامه.
خواهش.
استاد زینعلی، موسیقی زیبایی رو شنیدیم و صدای تار که می اومد، من خواستم بگم علاقه دارین به موسیقی ایرانی؟
من موسیقی خیلی علاقه دارم، گوش می کنم. من
از آهنگای
قدیمی رو،
بله، موسیقی کلاسیک ما رو،
دوست دارم. من موسیقی اصیل رو خیلی واقعا علاقه بهش دارم، چون آرامش میده به انسان،
مثل استاد بنان. بله. استاد قوام
رحمتشون کن.
و در واقع قبلا توی برنامه ما این بخش خیلی پررنگ تر بود، ما به تعلقات، به علاقمندی های شما، به خیلی ریزکاری ها می پرداختیم. من خودم سوالات کوتاهی رو طراحی کرده بودم، از جمله همین که مثلا به موسیقی علاقه دارین. اما الان سعی میکنیم بیشتر حول محور خاطرات باشه، که مردم دوست دارن بدونن شما اون روزگار چطور رشد کردین و الان، حالا الانش هم ما خواهیم پرداخت در دقایق پایانی برنامه. خب این رو عرض کردم که روح ورزشکاران روح لطیفی است. عمدتاً ورزشکاران به خصوص پیشکسوتان علاقمند به هنر، به موسیقی، به شعر هستند و چه بسا اشعار زیادی هم از بر. خب بفرمایید آقا، بعد از تور مرمره چیکار کردیم؟
تور مرمره تموم شد، ما اومدیم ایران و البته در تور مرمره من مرحله پنجم ششم تور بود، دقیقا یادم نیست، خیلی به شدت زمین خوردم.
آخه
حتی مثلا فکر کنم یه 1 کیلومتر که مسابقه تموم بشه از دست گروه جدا شده بودیم، 5 تا شخص سوار خیلی سرشناس بودن، منم تنها ایرانی بودم که داخل اون دسته بودم. لاستیک جلو من پنچر شد، هیچ کس هم به من لاستیک نبود که بده از تیم خودم، چون ماشینمون کاروان ما کلن عقب بود، تیمای دیگه هم من لاستیک ندادن.
چقدر طول میکشید عوض کنی؟
در حال حاضر حد اکثر به که 10 ثانیه، حد اکثر 10 ثانیه. ولی اون زمان خب خیلی طول میکشید.
یکی دو ساعت طول میکشید؟
نه دو ساعت که ممکن مثلا یک دقیقه طول بکشه. چون تجربه خیلی پایین بود.
بله سرعت
عمل لوازم فرق میکرد. الان تکنیک پیش رفته، میتونه مکانیسیان در عرض 6 ثانیه حد یه توغل برای شما عوض بکنه. یعنی از دو شب پایین نمیدونید سوار باید برید مجددا.
لاستیک شما پنچر شد جا موندین از گروه؟
نه من با همون پنچری ادامه دادم. پشت همون شخص سوار خارجی ها سر پیش اومدن بپیچم به شدت چون پنچر بودن خوردم زمین. خوردن زمین بردم بیمارستان منو بردن و اوتم نکردن چون پایان خط بود. مثلا فکر کنم 500 600 به نوک مصاحبه تمام بشه. و مثلا همه حیرت زده شدن که مثلا چرا یه ایرانی با این دست اومده. خب در صورت خدا خواست من اون دست رفته بودیم. خوردم زمین و ما سرتام خیلی صدمه خورده بود. واقعا بیش از صد سرتام باد کرده بود، دستمت داغون شده بود و ما بردیم بیمارستان و پانسمان کردن. اومدیم شب خوابیدیم، صبح اومدیم سر خط مصاحبه وایسادیم با همون وضعیت صدمات. همه نگاهمون کردم، من خودم اصلا خجالت میکشیدم چون اولین سفرم بود، خیلیم جوون بودم. هی میگفتن لو دو شخصا که مثلا بیننده های کنار جاده منو نبینن. در هر صورت با اون وضع ما مسابقات ادامه دادیم.
اجازه دادن شما؟
بله اجازه دادن، چون آخر خط بود، نزدیک پایان خط بخوردن زمین دیگه اجازه دادن که من بوده برم شرکت بکنم.
باند پیچی شده.
با همون باند پیچی در حالت رفتیم که تیمونم شیشون شد خوشبختانه. اومدیم ایران و دیگه دو شخص سواری تیم ملی به عهده جوانان افتاد که حتی روزنامه‌های اون زمان قشنگ یادم نوشتن عقاب‌های جاده‌های ایران جوان شدن. اگه بزرگم زد از دو شخص سوار اون زمان خودش که ما بودیم. ادامه داشت دیگه، دیگه مسابقه قهره تورها شروع شد، دور البرز بود. اصلا
میشه بگیم استاد زینعلی اون در واقع رتبه ای که شما به دست آوردین مهمترین رتبه بین المللی دوچرخه ما بوده، یعنی اولینش بوده؟
اولین مدال طلای دوچرخه سوار ایران که خدمت از تقریبا فکر کنم میشه گفت 60 سال یا 70 سال تا سالی که ما مدال آوردیم دوچرخه سوار ایران وجود داشته، اولین مدال طلاش رو برای ایران ما آوردیم. که من بودم، آقای خسرو حق‌گشا بود خدا رحمتشون بکنه، آقای حسن آریانفر بود، آقای غلام حسین کوهی بودن که توی بازی آسیایی با آقای بهروز رهبر.
بله.
که تونستیم توی مسابقات 100 کیلومتر تایم‌تریال انفرادی 2 دقیقه و 16 17 ثانیه ژاپن پشت سر بذاری.
آفرین.
و در تاریخ دوچرخه سواری دنیا وجود نداشته از اوایلش تا الانش که یه تیم که در مسابقات استقامت شرکت بکنه از اول تا چهارمش مال یک کشور باشه. ببین چقدر ما برای بازی آسیای تهران مربیمون به ما تمرین داده بود و از ما انتظار داشت و ما اینقدر به خودمون متکی بودیم که مسافت 185 کیلومتر چالوس تهران و اول دوم سوم چهارم تیم ایران شد.
خیلی.
که در دنیا سر صدا کرد که مگه میشه از یک کشور چهار نفر شرکت کننده شده بشه اول تا چهارم بشه. در صورت این وضع دو شخصایی تا بازی آسیایی بود که مثلا خیلی محبت کردن، توجه به ما کردن، صدا سیما، رادیو، مطبوعات خیلی نوشتن و سخنرانی ها شد اینا. بعد تیم دو شخصایی از اونجا به بعد یه راه افتاد، زنده شد که تور الجزایر باز اولین بار اینا دعوت کرد، تور مراکش باز اولین بار اینا دعوت کرد، از اونجا مسابقات دور ایتالیا دعوت شدیم ما، اردو تو ایتالیا زده بودن واسه تو خدمت از خانم که دیگه مسابقه دو شخصه شروع شد.
بله.
حرکت کرد، شناخته شد، حرکت کرد تا انقلاب.
بله.
که مثلا سال 55 معذرت میخوام سال 55 که آخرین مسابقه از الجزایر یا مراکش نیست برگشتم ایران، یادم نیست دقیقا کدوم کشور بود یا الجزایر یا مراکش، ذهنم نیست. دیدید ما دیگه واقعا خسته شده بودیم دیگه، از روز دوچرخه خسته شده بودیم، از بس پازده بودیم.
بله.
همه اون توجهی نمیشد، خدا وکیلی توجهی نمیشد، نظر مادیات و مالی. اگه مسابقه میدادیم یه رو پهلوی میگرفتیم یا یه کاب به ما میدادن، چون ما آماتور بودیم، به خاطر آماتور بودن هیچی به ما داده نمیشد و ما این دستمزد ما بود.
خب شما در اون دوران با توجه به اینکه خب حرفه‌ای به لحاظ کاری که حرفه‌ای بودیم، ولی به لحاظ درآمد نه. خب امرار معاش چطور بود؟ هنوز سایه پدر رو سر شما
ما
بود؟
ما تا سال 57 هم زیر سایه پدرم بودم.
آه خدا روش.
بله، چون کارمند سازمان تربیت بدنی شدم بعد از اون برنامه ورزشیم که
شما کارمند
سازمان من شدم کارمند سازمان تربیت بدنی قبل از انقلاب و که بعدش هم تو اونجا موندم تا بازنشستگیمو. سال 55 از رشته از کناری گیری کردم اومدم مربی گری هیئت دوستی تهران به عهده گرفتم.
55 خداحافظی کردین؟
بله خداحافظی کردم. آخرین مسابقاتم برونمرزی خارج کشور داشتم، یه داخل ایران سوار دوچرخه به عنوان ورزشکار نشدم.
بله
ولی هنوزم که الان 61 ساعت عمرم میگذره رو دوچرخه هستم، قفلت نکردم. روزهای جمعه سه شنبه سوار دوچرخه میشم، با دوچرخه تیم ملی پیشکسوتان و جوانان رکاب میزنم تا هر چی که بدنم بکشه باشون میرم. و اونم خیلی خوشحالن که من قاطی اینا هستم هنوز. وقتی واقعا صحبت باشون میکنم منو میبینن میان لبخند تو لبشون میشه، هم میان آقای زینعلی خوش اومدی.
بله.
آقای زینعلی اجازه من بغل شما رکاب بزنم. این باعث افتخار منه و منم واقعا خوشحالم که با اینا رکاب میزنم.
در واقع شما در همون دوران کودکی و نوجوانی ابتدای علاقمندیتون چقدر حرمت قائل بودین برای اون دو چرخ سوار پیشکسوت که خب به رحمت خدا رفتن، از قدیمی ها بودن و الان جوانانی مثل قادر میزبانی، مثل حسین عسکری و بزرگان دیگر از دو چرخ سواری به شما احترام میذارند. این رسم خوشایند از ورزش ما دور نبوده، خدا رو شکر همیشه هست. پیشکسوتان جایگاه بالایی دارند و بسیار دارای عزت نفس و خیشتن دارند و خلاصه فقط میتونم بگم دست گلتون درد نکنه به خاطر این همه سال افتخار آفرینی. خب بازم باهاتون صحبت داریم آقا، از سال مربیگریتون به بعد ببینیم چیکار کردیم، با کدوم تیم بودیم، ببینیم چه اصلا فرصت داریم. همه زمان برنامه در خدمت شما.
خواهش میکنم.
قربونت برم. خب میرسیم به بخش نمایشی برنامه که واقعا من خودم به عنوان یکی از اعضای این برنامه خیلی وابستم به این بخش و دوستش دارم. خیلی از شنوندگان عزیز و به خصوص میهمانان ارجمندمون این بخش رو دوست دارن، چرا که من بارها اشاره کردم بازسازی خاطره ای از سالهای دور و تکه ای از هستی شما که خیلی جالب هست. اگه اجازه میفرمایید استاد زینعلی بشنویم، بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
آخ که سرم چه دردی میکنه، باید پاشم لباسم رو دست بدم. ما به زحمت اومدیم اینجا، باید از مراکش با دست پر برگردیم. من با این دو چرخه تا خط پایان میرم. این زمین خوردن نباید من از پا بندازه. پاشو اسمان، پاشو، باید برسی به خط پایان. پاشو پسر.
استاپ استاپ اسماعیل حسین علی استاپ.
چی رو استاپ بابا؟ من نبرسم به خط پایان، باید مسابقه به آخر برسه. چی میگی؟
استاپ استاپ مستر حسین علی، شما بیست، شما حال خوب نداشت، خون زیادی رفت، دست شما آسیب دید. استاپ استاپ بایستا،
من باید برسم به دور آخر، باید مسابقه رو تموم کنم، نمیخوام از تایمم عقب بیفتم. حالا چی شده مگه؟
شما به دستت نگاه بنداز، دست شما پارگیه، باید بخیه بشه. شما بیست، دستت زخمیه، زخمی.
چه چاکی خورده؟ ببینم دستم روی فرمون لیز میخوره، متوجه نشدم. ببین آقا من نمیتونم واسم، زخمم چیزیش نیست.
باید دست بخیه بشه، این پارگی عمیق است. آقای زینعلی بیست بیست.
این پارگی عمید نیست بابا. باشه، من نمیتونم وایسم. همینجا درستش کنید. دستم رو میذارم روی